ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید همچنان به دیپلماسی در پرونده هسته‌ای متعهد است. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی متن پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. استرالیا سفیر ایران را به دلیل حملات یهود ستیزانه اخراج کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و سه قدرت اروپایی در ژنو پایان یافت. در این نشست که درباره پرونده جنجالی برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه ضرب العجل اروپایی ها برای فعالسازی مکانیزم ماشه برگزار شد، مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی به نمایندگی از ایران حضور داشتند. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در سطح معاونان وزرای خارجه در این نشست شرکت کردند. در پایان نشست امروز، کاظم غریب‌آبادی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس تأکید کرد که ایران همچنان خود را به دیپلماسی و یافتن یک راه حل سیاسی مرزی و طرفین متعهد می داند. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران همزمان به اروپایی ها توصیه کرد که در اقدام برای فعال سازی مکانیزم ماشه عجله نکنند و به دیپلماسی فرصت بدهند. ساعتی پیش از این نشست، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از آمادگی برای گفتگو با آمریکا مشروط به تضمین عدم حمله سخن گفته بود. همزمان با نشست روز سه‌شنبه در ژنو میان نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش‌ها، روسیه پیشنویس قطعنامه را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا نیز آن را مشاهده کرده قطعی نیست و هنوز هم جلسه‌ای برای بررسی آن اعلام نشده است. این پیشنویس به دنبال گفتگوی تلفنی روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ایرانیش مسعود پزشکیان منتشر شد. به نظر می‌رسد این اقدام روسیه تلاشی است برای جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع میان ایران و دولت‌های غربی بر سر فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. استرالیا روز سه‌شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و ایران را به دست داشتن در آتش‌سوزی یهود ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند. نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس‌های اطلاعاتی به نتیجه‌گیری عمیقاً نگران کننده‌ای رسیدند که ایران حداقل 2 حمله یهود ستیزانه را هدایت کرده است.
A short time ago, we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran.
نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری گفت که تهران در آتش سوزی در یک کافی کوشر در حومی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته است. وی با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 آتش سوزی در کنیسه‌ای در ملبورن را هدایت کرده است. در این 2 حمله تلفاتی گزارش نشده است. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این اقدام استرالیا آن را صرفاً تصمیمی برای خوشایند اسرائیل و بنیامین نتانیاهو دانست. در خبر دیگر، یک عضو شورای پنجم شهر مشهد میگوید مجسمه عظیم 3 متری فردوسی که پس از 1 سال کار شبانه روزی در سال 1400 ساخته شده بود، به دلیل مخالفت برخی افراد اجازه نصب در دانشگاه فردوسی مشهد را پیدا نکرد و اکنون در انبار نگهداری می شود. گفته شده یکی از دلایل مخالفت با نصب این مجسمه ارتفاع آن است، چرا که آستان قدس معتقد است ارتفاع هیچ سازه نمادینی در مشهد نباید از آرامگاه امام هشتم شیعیان بیشتر باشد. وزارت بهداشت ایران آمار اخیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت درباره وجود 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در ایران را خلاف واقع دانست و تأکید کرد که چنین ارقامی از سوی این وزارتخانه ارائه نشده است. گزارش در این زمینه بشنوید از رضا جمالی. در روزهای اخیر انتشار گزارشی از سوی دو سازمان بین‌المللی یونیسف و سازمان جهانی بهداشت درباره وجود حدود 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در ایران بحث‌ها و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. وزارت بهداشت ایران این آمار را تکذیب کرده و آن را ناشی از خطای محاسباتی در اندازه‌گیری منطقه‌ای دانسته است. در مقابل برخی گزارش‌های میدانی و پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند فقر غذایی و کاهش دسترسی خانواده‌ها به پروتئین و لبنیات به ویژه در میان کودکان رو به گسترش است. در همین حال مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به غیر واقعی بودن آمار 14 میلیون کودک دچار سوء تغذیه در کشور، انتشار این آمار را توسط یونیسف برخلاف روال معمول خوانده و میگوید که این نهاد داده‌هایش را از وزارت بهداشت ایران دریافت نکرده است. به گفته احمد اسماعیل زاده این اشتباه ناشی از محاسبه میانگین وضعیت 25 کشور منطقه خاورمیانه بوده که به اشتباه به ایران نسبت داده شده است. به گفته او ایران در آخرین پیمایش ملی در حد فاصله 1396 تا 1397 در گروه کشورهای با شیوع پایین سوء تغذیه کودکان قرار داشته است. وزارت بهداشت همچنین از اجرای طرح امنیت غذایی با همکاری وزارت رفاه خبر داده که به گفته اسماعیل زاده تاکنون به بهبود 35% کودکان لاغر تحت پوشش منجر شده است. اظهارات این مقام وزارت بهداشت ایران در حالی است که کمتر از یک ماه پیش روزنامه شرق در گزارشی که منابع آن را مرکز داده‌های باز ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان غذا و دارو و پژوهش جمعی از داوطلبان یکی از نهادهای مدنی عنوان کرده بود، تصویر متفاوتی از وضعیت تغذیه کودکان و خانواده‌های فرودست در ایران ارائه داد. در این گزارش آمده بود که دست کم در 14 استان کشور از جمله در لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و محله‌های محروم تهران بخش قابل توجهی از خانواده‌ها با کمبود شدید پروتئین و لبنیات مواجهند و تنها 1.7% خانواده‌ها مصرف روزانه پروتئین داشتند. در زمینه لبنیات حدود 50% کودکان هیچ مصرفی نداشتند و تنها 2% به صورت روزانه لبنیات دریافت کردند. در این پژوهش به احتمال بروز مشکلات رشدی، استخوانی و شناختی در نسل آینده کشور هشدار جدی داده شده است. طبق یافته‌های این پژوهش، ریشه های اصلی سوء تغذیه خانوارها در ایران بیش از 80% به نبود درآمد پایدار و اشتغال باز می گردد. بر پایه این گزارش، بعد از سیستان و بلوچستان، استانهای کهگیلویه و بوی رحمت، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی بیشتر از بقیه استانها با سوء تغذیه درگیرند. گزارشی بود از رضا جمالی. ادامه خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دادستانی تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه گزارش داده است که دادستانی تهران خانم موسوی را به صحبت‌های خلاف عفت عمومی و توهین به فردوسی شاعر حماسه سرای ایران متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدئوی طنز زینب موسوی درباره فردوسی واکنش‌های انتقادی زیادی در شبکه اجتماعی به همراه داشته است. زینب موسوی معروف به امپراتور کوسکو که ویدئوهای طنز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، در سال‌های اخیر بارها به دلیل شوخی با موضوعات سیاسی و اجتماعی احضار و بازداشت شده است. هزاران معترض اسرائیلی با مسدود کردن بزرگراه‌ها و آتش زدن لاستیک خودرو خواستار تغییر موضع دولت و اقدام فوری برای برقراری آتش‌بس در غزه و بازگرداندن گروگان‌ها شدند. این در حالی است که کابینه امنیتی اسرائیل بر ادامه عملیات نظامی در شهر غزه با هدف از بین بردن گروه افراطی حماس پافشاری می‌کند. در جریان اعتراضات گسترده روز سه‌شنبه، روبیچن پدر ایتایچن جوان 21 ساله آمریکایی اسرائیلی که جنازه‌اش هنوز در غزه باقی مانده، خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت به میز مذاکره برگرد. طرح خوبی پیشنهاد شده که برای ما هم قابل قبول است. اشاره وی به طرح موسوم به آتش‌بس عربی است که از سوی مصر و قطر با همراهی آمریکا ارائه شده است و حماس هم آن را پذیرفته است.